واحد درسی زبان فارسی خانم زلی، آموزشکده دکتر معین رشت. جلسه دوم، فصل اول با عنوان نویسنده، نوشته و نگارش. فصل دوم با عنوان شیوه املای فارسی. در فصل اول نویسنده، نوشته و نگارش ما به این سوالات پاسخ میدیم: نویسنده کیست؟ مشخصات نویسنده خوب چیست؟ مشخصات نوشته خوب چیست؟ مهارت در نگارش چگونه حاصل میشه؟ و مراحل نگارش. نظامی در مخزن اسرار خودش زیباترین توصیف رو از سخن بیان کرده: جنبش اولی که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن در گرفت. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. خط هر اندیشه که پیوسته شد، در پر مرغان سخن بسته شد. یعنی هر اندیشه و پیامی که در ذهن آدمی شکل میگیره، از طریق سخن در همه جا عالمگیر میشه. نویسنده کیه؟ کسی که از نوشتن نمیترسه و اونو دوست داره و از نوشتن لذت میبره. نویسنده فقط برای خودش نمی نویسه. خوانندگان زیادی هستند که مقاله ها، داستان ها و کتاب های اونها رو می خونند و تأثیر زیادی هم از اون نوشته ها می گیرند. نویسنده می تونه با قلم خودش احساسات ملتی رو به سود و زیان جریانی تحریک بکنه. در هر انقلابی در تاریخ بشر، نویسنده و گوینده نقش خیلی مهمی رو در بیدار سازی و جهت‌دهی توده مردم داشتن. میشه گفت که صفحه اول در هر تغییر و تحولی نویسنده و گوینده قرار گرفته. برای مثال انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی. کسانی مثل عشقی، فرخی یزدی، عارف قزوینی، دهخدا، بهار و خیلی از شاعران دیگر. مشخصات نویسنده خوب. نویسنده مسئول و متعهد در نوشته های خودش به دنبال یک هدف والاست و اون رو با در واقع اون هدف خودش رو به پول و مقام نمیفروشه و منافع خودش رو بر منافع عموم ترجیح نمیده. از ویژگی های دیگه‌ای که میتونیم اینجا بیان بکنیم، موارد خیلی زیادی هستن ولی ما به ذکر چند مورد بسنده میکنیم. برای مثال یک نویسنده باید شهامت ادبی داشته باشه، ذوق و تجربه، تخصص علمی و آشنا باشه با ادبیات ملی، اطلاعات و مطالعات متنوع، تسلط بر موضوع، قدرت استدلال و قدرت بیان، محیط و موقعیت رو بشناسه، بر زبان مادری تسلط داشته باشه و حقیقت گرا باشه. مشخصات نوشته خوب دو مورد رو میشه بیان کرد: مورد اول از نظر مفهوم و محتوا و پیام، و مورد دوم از نظر سبک نگارش و آیین درست نویسی. خب از نظر مفهوم و محتوا و پیام، نوشته باید بتونه که جامعه رو به سمت پیشرفت، سعادت و آرامش راهنمایی بکنه و بتونه پاسخگوی نیاز معنوی و اعتقادی مردم باشه. جوانها رو به سمت مطالعه و خواندن بکشونه و خواننده رو هم نسبت به مسئولیت خودش در برابر خدا و مردم آگاه بکنه. افراد رو به اندیشه و پژوهش سوق بده و آگاهی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم رو بالا ببره. از نظر سبک نگارش و آیین درست نویسی، مواردی هستن که باید در نوشته رعایت بشن. مورد اول که از ضروریات نوشته است ساده نویسیه که نباید در این کار افراط بشه. نوشته باید طوری باشه که خواننده به آسانی بدون مراجعه به فرهنگ اون رو بخونه و به نحوی اون رو به خوبی بفهمه. دومین مورد عفت قلم هست. نباید الفاظ زشت و رکیک استفاده بشه و نباید به افراد توهین بشه که اون نوشته بی ارزش میشه. سومین مورد وحدت موضوع هست. یعنی در سراسر نوشته اون چه که مورد بحث هست با همدیگه ربط داشته باشه و از اصل موضوع دور نشیم. چهار، استفاده از صنایع ادبی مثل تشبیه، استعاره، کنایه، شعر و تمثیل. هرچند اینها در جلب توجه خواننده تأثیر داره، اما نباید افراط بشه در استفاده اونها. فقط برای زیبایی اثر یا رفع خستگی خواننده و اینکه درک مطلب رو آسان‌تر بکنیم برای خواننده از اونها میشه استفاده کرد. 5، نقل صحیح سخن دیگران. اگه مطلب یا سخنی یا شعری رو از کسی عیناً در نوشته میاریم، باید داخل گیومه قرار بدیم و مأخذ و شماره صفحه رو ذکر بکنیم. 6، اختصار. نوشته مفید و مختصر باشه. از بحث‌های خارج از موضوع پرهیز کنیم. 7، پرهیز از مقدمه چینی بی‌مورد. سعی کنیم مطلبمون رو اگر بدون مقدمه شروع می‌کنیم، منظور خودمون رو روشن بنویسیم، یا اگر مقدمه میاریم، مقدمه هامون طولانی و بی ربط با موضوع نباشه. در مقدمه مقاله موضوع پژوهش، پیشینه پژوهش، هدف از انجام پژوهش گفته میشه. چرا مقدمه مهمه؟ چون توجه خواننده و در واقع ذهن خواننده رو آماده میکنیم تا مطلب و موضوع اصلی رو درک بکنه. از مطالب کلی مربوط به موضوع شروع میکنیم، بعد از چند سطر به موضوع خاص پژوهش میرسیم و هدف از انجام پژوهش رو مشخص میکنیم. وقتی مقدمه طولانی بشه و با موضوع ربط نداشته باشه، خواننده رو خسته میکنه و از توجه به متن اون رو دور میکنه. معمولا 1.5 تا 2 صفحه ما مقدمه رو مینویسیم. 8، پرهیز از واژه‌های بیگانه و دشوار. 9، املای صحیح کلمات. 10، رعایت نکات دستوری، یعنی ارکان و اجزای جمله در جای مناسب خودشون باشن. 11، قواعد نشانه گذاری. از عواملی که مؤثر در روشنی بیان نویسنده و آسانی درک خواننده. 12، خوانا بودن خط، یعنی غلط نداشته باشیم. 13، نظم و ترتیب و نظافت. 14، آوردن هر یک از مطالب در یک بند و پاراگراف. هر پاراگراف باید شامل یک موضوع باشه، در این حال با پاراگراف بعدی هم ربط داشته باشه. برای مثال درباره یک شاعر میخوایم بنویسیم. محیط زندگیش در یک بند، تأثیر محیط بر سبک و بر افکار شاعر، آثار او، اینها همه در بندهای جداگانه باید قرار بگیرن. که کوتاهی و بلندی بندها به نوع و میزان مطلب بستگی داره. ممکنه یک بند چند سطر باشه، ممکنه یک سطر بشه. 15، موضوع بودن سخن. سخن نوعی موسیقیه. این جمله یعنی چی؟ اگر اجزای سخن یعنی واژه ها و کلمات و ترکیب اونها با هم هماهنگ باشه، موسیقی سخن دلنشین تر خواهد شد. ساختن جمله مثل ساختن یه بناست. هرقدر مساله در اندازه متناسب باشن، بنا هم اونها رو متناسب بچینه، بنایی محکم و زیبا ساخته میشه. در جمله هم همینطوره. واژه ها و ترکیب اونها باید سنجیده باشن تا سخن دلنشین به وجود بیاد. مورد 16، آخرین مورد، توجه به مخاطبه. نویسنده باید مخاطب خودش رو بشناسه و بدونه برای چه کسی می نویسه. برای عامه مردم می نویسه یا برای یک فرد دانشگاهی می نویسه. باید معلومات اونها رو در نظر بگیره و طوری بنویسه که برای اونها قابل فهم باشه. برای مهارت در نگارش باید چیکار کرد؟ تجربه نویسندگی از دو راه حاصل میشه: خواندن و نوشتن. یکی از بهترین ابزار برای کسب مهارت در نوشتن خواندنه. ما وقتی نوشته ای رو میخونیم، آگاهانه یا ناخودآگاه نکات نگارشی رو از اون نوشته یاد میگیریم. در نتیجه با خوندن نوشته های مختلف، انشای ما روان‌تر و قلممون قوی‌تر میشه. البته این کار با گذشت زمان ممکن میشه، ولی خب درست‌ترین راهه. دومین راه نوشتن هست. یعنی فقط با خواندن کتاب‌های آیین نگارش، آداب نویسندگی، ممکن نمیشه. باید در هر فرصتی که پیدا می‌کنیم درباره موضوعات مختلف بنویسیم. در واقع کار نیکو کردن است، پر کردن است، باید تکرار رو تمرین کرد. میشه اون نوشته ها خاطرات روزانه‌مون باشه، خاطره یه سفر باشه، دل نوشته باشه یا هر نوشته دیگه. همین نوشتن های پیاپی ما رو متوجه این نکته میکنه که هر کلمه در هر جمله میتونه معناهای مختلفی داشته باشه. مراحل نگارش: هر مقاله، کتاب یا گزارش بر اساس یک نظم و ترتیبی تدوین میشه. اولین مرحله در نگارش دقت و تفکر درباره موضوعی هست که میخوایم بنویسیم. یعنی من چه میخوام بنویسم؟ مرحله بعد تهیه طرح هست. اگر بخوایم یک تعریف از طرح بگیم، نقشه کار یا فهرست نکته های اصلی به ترتیبی هست که باید نوشته بشن، یا مثلا مشخص بشه که اون عنوان هایی که من باید به اونها بپردازم اونها چی هستن. حالا ما گاهی میخوایم درباره یک موضوعی مطلبی بنویسیم، خب هر چی فکر میکنیم نمیدونیم چی بنویسیم. خب این برای دانشجویان و مقاله نویسان خیلی پیش میاد که یا به عنوان تکلیف از اونها خواسته میشه که یک مقاله ای رو در موضوعی بنویسن. خب وقتی چیزی برای نوشتن به ذهن ما نرسه، اینجا ما دچار فقر مفهوم شدیم. حالا چی کار باید کرد؟ اولین کار اینه که ما مفهوم یابی رو شروع بکنیم. برای مثال، یک مثال ساده میزنم. میخوایم در مورد غزل معاصر مقاله بنویسیم. با خودمون میگیم چرا معاصر؟ آیا معاصر بودن به اعتبار شکل هست یا محتوا؟ اگر به اعتبار شکله، آیا در وزن قافیه نوآوری شده؟ آیا فاصله بین غزل دیروز و امروز ایجاد کرده یا نه؟ اگر به اعتبار محتواست، آیا در پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی نوآوری شده؟ تا همینجا ما مفهومهای کلیدی مهمی رو پیدا کردیم. با نوشتن هر کدوم از اینها کم کم طرح مقاله ما ریخته میشه. مرحله بعد جمع‌آوری اطلاعات هست. باید قبل از شروع نگارش ببینیم چطور میتونیم به منابع و مآخذمون دسترسی پیدا بکنیم. از افراد آگاه هم کمک بخوایم. 4 مورد تهیه پیشنویسه. 5 خواندن پیشنویس و اصلاحش از نظر انشایی، دستوری، نقطه گذاری، محتوا. 6 پاک نویس یا تایپ مقاله یا گزارش. و 7 مطالعه دقیق مقاله یا گزارش پاک نویس شده. پایان فصل اول. فصل دوم، شیوه املای فارسی. خب ما در فصل اول در مورد آیین نگارش و آیین درست نویسی، مواردی که باید رعایت بکنیم صحبت کردیم و در این درس در مورد شیوه املای فارسی و دستور خط فرهنگستان صحبت میکنیم که برای نگارش توجه به اون خیلی مهم هست. خب همونطور که میدونیم خط چهره مکتوب زبانه، یعنی همونطور که زبان از قواعد دستور زبان باید پیروی بکنه، خط فارسی هم باید پیرو اصول و ضوابطی باشه به نام دستور خط. یعنی باید درست نویسی و املای فارسی رو رعایت کنیم. دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنها رسم الخطیه که دارای اعتبار علمیه و مورد اتفاق همه صاحب نظران این فن هست. بیشترین اختلاف نظر هم در مورد شیوه املای کلمات فارسی بر سر جدا نویسی و پیوسته نویسی کلمات مرکب هست که فرهنگستان موارد الزامی جدا نویسی و پیوسته نویسی رو تحت قاعده در آورده و درباره بقیه کلمات به نویسندگان اختیار داده که اونو به سلیقه خودشون پیوسته نویسی و جدا نویسی رو رعایت بکنن. که این درس به صورت تمریناتی در کلاس ارائه میشه.